بسم الله الرحمن الرحیم. ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض کنم خدمت دوستان و سروران ارجمند در ادامه گفتگوهایی که خدمت سروران داشتیم به مباحث فصل چهارم از مرحله هشتم کتاب بدایت الحکمه رسیدیم که مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه در فصل چهارم به تقسیمات حمد شایع می‌پردازند. یه توضیح خدمتون دادیم، گفتیم که در واقع حمل یعنی اینجوری از کردیم که هویت جز عوارض وحدت هستش که اصطلاحاً بهش حمل و اتحاد گفته میشه و منظور هویتی هستش که در واقع نفس الامر هستش، همان گونه که غیریت هم از عوارض کثرت هستش. و عرض کردیم که لازمه هویت که که در تعریف بهش گفته میشه اتحاد فی جهت ما مل اختلاف من جهت ما، عرض کردیم که لازمه این هویت تکوینی حمل منطقیه که در منطق وقتی کلمه حمل رو به کار میبرن منظورشون هویت نیست، بلکه منظور صحت در واقع حکم هستش، صحت حکم به این آن است، یعنی حمل رخ داده. فرض کردیم وقتی لازمه اون هویت تکوینی، اون اتحاد تکوینی یا نفس الامری صحت حمل هستش در هر دو مختلفی که یک نوع اتحادی با همدیگه دارن، از اینجا ما با انواع حملهای منطقی وقت مواجه خواهیم شد که البته مشهورترینشون و متعارفشون حمل ذاتی اولی و حمل شایع ثنایی هستش. بعد از اینکه هر یک از این دو نوع حمل رو خدمتتون تعریف کردیم و توضیحاتی در موردش دادیم و عرض هم کردیم که یک تفاوت مبناهایی هم در این زمینه وجود داره که در سطوح عالی تر باش مواجه میشین، مرحوم علامه طباطبایی در فصل چهارم میان و تقسیمات حمل شایع رو بیان میکنن و فرمودن که حمل شایع به اعتباراتی تقسیم به حمل هوهو و همچنین حمل زوهو یا حمل مواطات و اشتقاق میشه. این حمل هوهو غیر از اون هویتی هستش در تکوین هستش، این منظور اون نیست. اینجا اون هوهو در واقع فضای مفهومی رو، یعنی این که اصلاحی میکنم فضای در واقع نسبت میان موضوع و محمول رو داره بیان میکنه و اینکه آیا برای حمل محمول بر موضوع نیاز به اعتبار امر زائدی هست یا نیست. در تقسیم دومی که مرحوم علامه بیان فرمودن، تقسیم حملهای شایع به بتی و غیر بتی هستش. عرض کردیم که در حملها ما با یک موضوع و یک محمول مواجه هستیم که در مباحث منطقی تحت عنوان عقد الموضوع و عقد المحمول یا عقد الوضع عقد الحمل مثلا ازش گفتگو میشه و وقتی حرف از عقد الوضع یا عقد الموضوع میشه سخن از این هستش که هر موضوعی خودش در قوه و اعتبار یک قضیه هستش. مثلا وقتی شما میگید الانسان کاتبون، یعنی کل ما صدق علیه انسانون که خودش یک در واقع قضیه هستش، مثلا فهوه کاتبون. اینجا یه بحثی مطرح شده که نسبت موضوعات در این قضایا با افراد مصادیقشون چگونه است. اگر به گونه‌ای باشه که افرادشون محققت الوجود باشن، محققه را به معنای عام بگیریم، یعنی بالفعل او بالقوه، یعنی چه مانند انسان باشه که بالفعل رضا و حسین داره، چه مانند کوه طلا و سیمرغ باشه که بالقوه هستش. در این صورت قضیه بتی هستش، یعنی حتم به طور حتم دارای یک مصادیقی هست. اما اگر که نه، نسبت موضوع و مصادیقش نسبت محققت الوقوعی نباشه ولو تقدیری، بلکه افرادش فرضی باشند. در این صورت میگم قضیه غیر بطیه هستش، چون مثالاش میشه اجتماع نقیزین محال است یا المعدوم و تلایی خبرن، نه اجتماع نقیزین نه معدوم و تلایی، هیچ کدوم داره مصداق نیستن، اساسا ممتنع المصداق هستن. بنابراین اگر بخوام خیلی راحت این دو نوع قضیه رو به شما در واقع معرفی بکنیم، میگیم قضایایی که موضوع قضایای حمل شایع صنایعی که موضوع آنها مصادیق موضوعات آنها ممتنع الوجود باشن میشن غیر بطیه، اونهایی که مصادیق موضوعشون ممکن الوجود باشن به امکان عام، یعنی چه حتما باشن چه بتوانن باشن ولی فعلا نباشن، اینا خواه میشن قضایای بطیه. قسم سومی که مرحوم علامه طباطایی میخوان مطرح بکنن در انواع در واقع قضایای حمل شایع، تقسیم در واقع حمل شایع ها به حلیه های بسیطه و حلیه های مرکبه هستش. همونگونه که مستظر هستید ما در فضای در واقع منطق و یا در ابتدای هر علمی با انواع سوالات مواجه میشیم، سوالاتی مبنی بر این که مثلا تعبیر ازش میکنیم به مای شارحه، که این حرفی که زدید، این لفظی که به کار بردید منظور چی هستش، شرح اللفظ، و در واقع یک اصلا بهش میگن ما، یک در واقع مایی داریم که مستظر هستید مای شرح الاسمی هستش، یعنی توضیح موضوع یک علمی قبل از اثبات وجودش، یک در واقع حلی داریم که سخن از این میکنیم که حالا واقعا این موضوع هست یا حالا ما میخواه ازش بحث بکنیم، که اصلا بهش میگیم حلیه بسیطه، و یک مای دیگه داریم که مای حقیقی است، اون هم باز به تعریف موضوع میپردازه ولی پس از اثبات وجودش، اسمش میگم مای حقیقیه، و یک حل مرکبه داریم که سخن از در واقع اثبات یک سری اوصاف برای موضوع ما در یک علم میکنه پس از این که اصل وجودش ثابت شده باشد، که این حلیه های مرکبه در واقع اوصاف و عوارض موضوع ما رو بیان میکنه. پس همون گونه که مستعرضن هستیم ما با انواع سوالات در یک علم آغاز یک علم مواجه هستیم، مای شرح اللفظی، مای شرح الاسمی، حل بسیطه، مای حقیقیه، حل مرکبه، و البته سوالات دیگه‌ای که مثلا چرا ما این علم رو میخونیم و و و سوالات متعدد داریم که اصلا تحت عنوان رؤوس ثمانیه ازش صحبت میکنن، غرض از یک علم چی باشه، فایدهش چی باشه. عرض ما خدمت شما این هستش، اون چی محل بحث ما هستش حل بسیطه و حل مرکبه هستش. ما در قضایای شایع صنایعی میگیم یکی از تقسیمات اونها تقسیم به حل بسیطه و حل مرکبه هستش، حلیه بسیطه مرکب. قضایای حلیه بسیطه به قضایای گفته میشه که در اونجا اصل وجود موضوع رو اثبات میکنن، و قضایای حلیه مرکبه به قضایای گفته میشه که یکی از اوصاف اون وجود رو که ثابت شده برای این موضوع ما برای موضوع ثابت میکنیم. در مثال اول مثل اینکه مثلا میگه الانسانو موجودان، که شما در این قضیه اصل وجود انسان ثابت میکنید. در مثال دوم برای حلیه مرکبه میشه مثل الانسانو کاتبان، که شما میدید یکی از صفات اون وجود رو برای این انسان ثابت میکنید، که همون کاتبیت باشه. این عدد داشته باشین. و ینقسم عیزن الى بسیط و مرکب، یعنی حمل‌های شایع تقسیم میشن به حمل‌های بسیط و مرکب، و یسمیان الحلیه البسیطه و الحلیه المرکبه، و تسمیه و اسم گذاری میشن به حلیه های بسیط و مرکبه و الحلیت البسیطه و حلیه های بسیطه ما کان المحمول فیها وجود الموضوع، اون قضایایی هستن که محمول در اونها وجود موضوعه، یعنی ما در اونها در صدد اثبات موجودیت برای این موضوع هستیم. بله دیگه، ما تو فضای ذهن، ولی این ذهنی داره، از ذهنی داریم صحبت میکنیم تو فضای فلسفه که انعکاس اون واقعا نفس الامر خارجی هستش. یعنی ما بعد از این که اومدیم و حمل و هویت فلسفی رو گفتگو کردیم، گفتیم لازمه این حمل و هویت فلسفی حمل ذهنی هستش که تقسیم میشه به حملهای مثلا ذاتی اولی و شایع ثنایی، و شایع ثنایی تقسیم میشه به هوهو و زوهو یا بطیه و غیر بطیه یا بسیطه و مرکبه. یعنی اینا رو انعکاس اون اتحاد و در واقع این همانی خارجی میدونیم. بنابراین شما در فضای فلسفی باید با عنایت به این نکته که این انعکاس اتحاد فلسفی هستش، اتحاد حمل فلسفی هستش، بحث بفرمایید. ما در جلسه قبل عرض کردیم حمل دو تا معنا داره، یکی هویت فلسفی، اتحاد فلسفی، یکی صحت حکم به این آن است. اولی که این دومی میشه منطقی، این منطقیه انعکاس ذهنی حمل فلسفی هستش. برای این قاطی نشه بهتر این هستش که ما به حمل فلسفی حمل نگیم، بگیم هویت، تا قاطی نشه با حمل منطقی. ولی میخوام بدونید که این اصطلاح به کار برده شده در فضای فلسفی. خلاصه والحلیت البسیطه ما کان المحمول فیها وجود الموضوع، محمول حلیه های بسیطه اصل وجود موضوع هستش. کفولنا الانسان موجودان، اسم این به انسان موجود هست. والمرکبه یعنی والحلیت المرکبه ما کان المحمول فیها اثرا من آثار وجوده، در حلیه های مرکبه محمول ما اثری از آثار وجوده، مثل کاتبیت، ماشویت، چه میدونم، همون چه که از اعواض مختلف شما میتونید تصویر بکنید. که قولنا الانسان ضاحکون، مثل این مثال که میگیم انسان ضاحک است. مرحوم علامه طباطبایی بعد از این نکته رو مطرح میکنن، برمیگردن به اون اشکالی که در قاعده فرعیه مطرح کرده بودن، که میگفتن که ما یه قاعده داریم به نام قاعده فرعیت که بیان می‌داره که ثبوت شئین لشئین فرع و ثبوت مثبت له، و ما در مرحله اول از کتاب بدایت الحکمه به این قاعده پرداختیم و به این نکته اشاره کردیم که در مثال الانسان موجودان اگر قاعده فرعیت رو بخوایم ثابت بکنیم، لازمش اینه که قبل از اینکه موجودیت برای انسان ثابت بشه، باید یک وجود این انسان داشته باشه تا موجودیت برش هم بشه، چون ثبوت شیئین لشیئین فرع و ثبوت مثبت له، این قاعده فرعیه هستش. البته این قاعده ادامه ای داره ولثابت. حالا در مورد قصد ولثابتش خیلی بحث نمی کنن. برای اینکه چیزی برای چیزی ثابت شود، یعنی برای اینکه مثلا بگوییم انسان موجود است، برای اینکه موجودیت برای انسان ثابت شود، قبلش باید انسان یک موجودیتی داشته باشد. ولی ثابت، حالا ولی ثابت یعنی محمول نیاز نداره، ثابت یعنی محمول ما در یک قضیه، مثبت الله یعنی موضوع ما در یک قضیه. قاعده فرعیه رو میگن که برای این که محمولی برای موضوعی ثابت شود، فرق با این هستش که موضوع قبلش اینو تقرر و یک تحققی داشته باشد، اما محمول نیازی ندارد. گفتم این محل بحثه. برخی مانند جناب صدرا میگه نه خیر، باید ثابت هم نحو تحققی داشته باشه، چون نسبت محمول و موضوع مثل موصوف صفت هستش، موضوع میشه موصوف، محمول میشه صفت، هر جا در واقع و این موصوف صفت یک جوری با همدیگه از جهات مختلف برابری میکنن، یعنی بالقوه بودن، هر دو ذهنی بودن، هر دو خارجی بودن، هر دو. بنابراین جناب صدر میفرمان نخیر، اونم باید تحقق خارجی داشته باشه. اما مشهور مثلا میگن میگفتند، حالا مشهور قبل از جناب صدر مفتن نخیر. حالا بحث ما قسمت ولد ثابت نیست، قسمت اولشه، یعنی قسمت موضوع، چه ثبوت یک محمول برای یک موضوع فر بر این هستش موضوع تحقق داشته باشه. اومده بودن این رو بر جناب شیخ اشاق اومده بود این رو بر انسان موجود است تطبیق داده بود و میگفت که چون اگر ما بخوایم این قاعده رو بر این گزاره حلیه بسیطه انسان موجود است تطبیق بدیم، لازمه اش تسلسل است و چون تسلسل محال است، پس نمیتونیم بگیم که موجود وجود در واقع اصیله، باید خود در واقع انسانیت رو اصل بدیم، ماهیت رو اصل بدیم. تو اون فضا این بحث مطرح کرده بودن، یک چالشی برای این ماجرا پیش اومده بود که بس چه کار باید بکنیم. یعنی جناب شیخ اشراق قاعده فردیت رو آوردن تو بحث اینکه اصیل وجود است یا ماهیت، و از این طریق اشکال کردن که اگر بخوایم قاعده فردیت رو که مورد قبول همه شما آقایان فلاسفه است بر انسان موجود است تطبیق بدیم، لازمش اینه که قبل از این که موجودیت بر انسان هم بشه یک وجودی داشته باشد این انسان، و قبل از این که این وجود باشد باید قبل این یک وجود دیگری باشد و حلوم جرا تسلسل پیش میاد. اینجا بود که شروع کرده بودن آقایون مختلف، اگه خاطرتون باشه نظریات متعددی را دادن برای حل این مشکل. برخی اومدن و گفتن که قاعده فرعیت رو ما تخصیص بزنیم، مثل جناب فخر. بعضی اومدن تبدیل شدن به استلزام. اگه اشتباه نکنم محقق دوانی، فکر کنم محقق دوانی به استلزام تبدیل کرده بودن. بله، برخای دیگه اومده بودن نظرات دیگه ای رو بیان کرده بودن که جناب صدرا و مرحوم علامه طباطبایی فرمودن نه خیر، اساسا دو تا نظریه دیگه هم مطرح کرده بودن که دیگه برام ورود نمی‌کنم چون قبلا گفتگوش داشتیم. گفتن که بابا در گزار انسان موجود است بحث ثبوت شیء و شیء نیست، بلکه ما با ثبوت و شیء مواجه هستیم و بنابراین اساسا تخصصا خارجه نه تخصیصا. یعنی حلیه های بسیطه تخصصا از قاعده فرعیت بیرون هستن، بنابراین اشکال وارد نکنید و از این طریق، یعنی از طریق تقسیم قضایا به حلیه بسیطه و مرکبه و اینکه حلیه های بسیطه به ثبوت و شیء میپردازن و حلیه های مرکبه به ثبوت شیء لشیء میپردازن، از این در واقع مشکل خلاصی پیدا کرده بودن. مرحوم علامه طباطبایی در این پاراگراف به همون مطالب مرحله اول اشاره میکنه و به ذالک یندفع مستشکل یا مستشکل علی القاعده الفرعیه، با این تقسیم قضایای در واقع حمل های شایع به بسیطه و مرکبه دفع میشه اشکالی که بر قاعده فرعیه کرده است یا کرده شده است. و هی ان ثبوت شعین لشعین فرو ثبوت المصمت له. قاعده فرعیه چه قاعده بود؟ این قاعده بود که میگفت که برای اینکه محمولی برای موضوعی ثابت شود، ثبوت شعین یعنی یک محمولی، لشعین برای یک موضوعی، فرو ثبوت المصمت له یعنی فر این هستش موضوع ما در این هم نحو تقرر و ثبوتی داشته باشد. به ذالک یندف و این اشکال که چی؟ که به ان ثبوت الوجود للانسان، مثلا به این که ثبوت وجود برای انسان در قضیه یه الانسان موجودا، فر و ثبوت الانسان قبل و فر این هستش انسان قبلش یک ثبوت و وجود و تقرری داشته باشد، فلهو وجود قبل ثبوت الوجود الله، و قبل از اون وجود هم باید یک دوباره وجود دیگه ای داشته باشد، و تجری فیه قاعدت الفرعیه، و قاعده فرعیه در هر کدوم از این مراحل باید جاری شود و حلوم مجرد و همینطور ادامه پیدا میکنه. فریت سرسر، یعنی شما برای اینکه یک وجود و موجودیتی رو بر ماهیتی بخوای هم بکنی، بعد قبلش بی نهایت حمل و وجود داشته باشی، تقرر داشته باشی، و این هم محال هستش. و چون محال هستش جناب شیخ اشراق یک نتایج فلسفی و ازش گرفته بودن که پس وجود نمیتونه در واقع در متن خارج تحققی داشته باشه، چون چنین لوازمی رو در پی داره. و اجهال اندفاع دفع در واقع این اشکال به این هستشه ان قاعدت الفرعیه، این قاعده فرعیه انما تجری فی ثبوت شئین لشئین، در ثبوت یک محمول بر یک موضوعی، یک محمول غیر وجودی بر یک موضوعی جاری میشه. ولی مفاد الحلیت البسیطه، در حالی که مفاد حلیه بسیطه ثبوت الشی هستش، نه ثبوت شئین لشئین، لا ثبوت شئین لشئین. بنابراین این قاعده اساسا اینجا جاری نمیشه تا این اشکال وارد بشه و بعدا شما استفاده های فلسفی و تکوینی، شمای جناب شیخ اشراق، چه استفاده هایی رو بخوای ازش بکنید. الفصل الخامس فی الغیریت و تقابل. مرحوم علامه طباطبایی در ادامه مباحث و گفتگوهاشون در فصل پنجم به عوارض و لوازم کثرت می‌پردازند. همانطور که در فصل سوم هم بیان کردن، اگه اشتباه نکنم، بله اونجا بیان کردن که همون گونه که هویت جز عوارض وحدته، غیریت هم از عوارض کثرت هستش. یعنی برای این که ما با یک کثرتی مواجه باشیم، این کثیرها باید با همدیگر غیریتی داشته باشن تا شما بتونید مفهوم کثرت رو به دست بیارید. بنابراین از عوارض کثرت غیریته. بله. بله. ما داخل آره ما در ابتدای فصل سوم اینو عرض کردیم که واقعش از عوارض وحدت اتحاد و هویت نیست، از عوارض یک وحدت در ضمن یک کثرتی هویت هستش. چون وحدت صرف که هویت نمیاره، که وحدت در ضمن کثرتی هستش هویت، این همانی میاره، این همانی توش یک نوع وحدت و کثرت هستش. اینها یک جهت در واقع اشتراک و یک جهت اختلاف وجود داره. اونجا عرض کردیم که از عوارض وحدت صرف هویت نیستش. خب خاطر تو خب ببینید بالاخره شما وقتی که قائل به یک نوع تقسیم میشید، یعنی کثرتی رو میپذیرید. تقسیم فر بر ایجاد اختلاف میان دو شی هستش، یعنی برای اینکه تقسیمی رخ بده باید یک اختلافی دیده بشه، فر بر اختلاف هستش. اساسا در مفهوم کثرت یک نوع بالاخره در واقع کمیت هست، این کمیت فر بر یک اختلافی هستش. خب اونجا جز لوازمش هستش. حالا به هر شکل مرحوم علامه طباطبایی در فصل پنجم می‌فرمان که همون گونه که بیان داشتیم از عوارض کثرت غیریت هستش، این نعانی هویت بنای این همانی باشه، غیریت بنای این نعانی باشه. و بعد میان و این غیریتی که در کثرات وجود هستش رو مورد تقسیم قرار میدن. میفرمان که غیریت و این نعانی که میان کثرات وجود دارن، یا ذاتی اونها هستش یا غیر ذاتی اونهاست. این نعانی ذاتی میان کثرات یا میان دو شی به این معنا هستش ذات هر یک از این دو شی به گونه‌ای هستش نفی دیگری میکنه و آن دیگری نیز نفع این یکی میکنه. یعنی خود ذات اونها برای تنافر و تعاند و تقابل ایجاد کردن میان آنها کافی است. پس غیرت ذاتی
یعنی صرف ذات دو شی، سبب تنافر و تغایر آنها گردد. صرف ذات در مقابل مثل چی؟ مثل مثلا وجود و عدم، خود ذاتشون کافیه. یا سیاهی و سفیدی، خود ذات اینها کافیه. یا بالایی و پایینی. دقت کنید مثالایی که میزنم مثالای اقسام تقابل هسته. و یا بفرمایید مثلا کوری و بینایی. وقتی که صرف ذات دو شی سبب تنافر و تغایر اونها باشه، اصطلاحا بهش میگن که اینها با همدیگه تقابل دارن. اما اگه صرف ذات دو شی یا اشیا یا دو شی سبب تنافر و تغایر آنها نباشد، در این صورت به این میگیم تخالف. اینا مخالف همند، اما این مخالفتشون ذاتیشون نیست. بخواییم مثال واسش بزنیم، میگیم مثال میزنیم به سیاهی و مثلا شیرینی. سیاهی زغال و شیرینی مثلا شکر، اینها با هم دیگه یک نوع غیریتی دارن، اما غیریتشون ذاتی نیست. چرا؟ نکتهش تو چیه؟ نکتهش اینه که هر دوشون تو خورما میتونن جمع بشن با هم دیگه. خورما هم سیاه هم شیرین. بنابراین اگر میبینید که این سیاهی مخالفت داره با این شیرینی، بخاطر اینکه این سیاهی تو زغاله، اون یکی تو شکره. بخاطر هم اینها با هم دیگه یه تغایری پیدا کردن. اما میتونستن هر دوشون داخل خورما باشن و تخالف هم دیگه نباشه این مثلا. ولی خود ذاتشون نفی دیگری نمی کنه، قابل اجتماع هستن، برخلاف سیاهی و سفیدی، برخلاف وجود عدم، برخلاف بالا پایین. یعنی شما نمیتونید تصور کنید یک بالایی که همراه با پایینیش باشه. بله میتونه پایینی یه چیز دیگه باشه، اما در اینجا نه. در اینجا شما میتونید تصور بکنید هر دو با همدیگه کنار هم قرار بگیرن. الفصل الخامس فی الغیریت و تقابل، که در مورد تغایر و غیریت و تقابل اشیا هستش. قد تقدم گذشت که ان من عوارض الکثرت، از عوارض کثرت غیریت هست. الغیریه، غیریت و این به معنای این نعانی، اینجوری معناش بکنیم. و هیه یعنی این غیریت، تنقسم الی غیریت ذاتیه، تقسیم میشه بر دو نوع غیریت ذاتی و غیر ذاتیه، به غیریت ذاتی و غیریت غیر ذاتی. و غیریت ذاتیه، غیریت ذاتی هیه کون المغایرت بین شی و غیره لذاته. غیریت ذاتی غیریتی هستش میان شی و غیر خودش تنافر و تعاند ذاتی باشد، یعنی خود ذاتشان به نفسه کافی باشد برای اینکه میان اونها تنافر ایجاد کند، تقابل ایجاد کند. کل مغایرت بین الوجود و العدم، مانند که بین وجود و عدم همچین این نعانی باشد، یا سیاهی و سفیدی، یا بالایی و پایینی، یا کوری و مینایی. و تو سما تقابلا، به این غیریت تقابل گفته میشه. و همچنین قسم دیگه یه غیریت و غیریت و غیر ذاتیه و غیرت غیر ذاتی هیه کون المغایرت لاسباب اخر، این نعانیشون به خاطر چیزای دیگه ای باشه غیر ذاتشه، چیزای دیگه غیر از ذات خود اونها، ذات اون اشیا باشه. کفتراخ الحلاوت و سواد، مانند افتراق و تغایر و این نانی میان شیرینی و سیاهی هست. فسکر و الفحم، در شکر و زغال، که این نوع این نعانی و تغایر رو تسمى خلاف آبش خلاف گفته میشه یا تخالف گفته میشه. در ادامه مرحوم علامه طباطبایی میان و خود تقابل یا همون غیریت ذاتیه رو بعد از این که تعریف میکنن اقسامی براش میشمارن. اول میان تعریف میکنن تقابل رو. تقابل به چه معناست؟ تقابل به معنای امتناع اجتماع دو شی در محل واحد از جهت واحد در زمان واحد. اینو بهش میگن تقابل. مرحوم علامه طباطبایی اول میان غیریت ذاتیه رو تعریف میکنن، میگن امتناع اجتماع دو شی در محل واحد از جهت واحد و در زمان واحد. منظورشون هم از دو شی، شی اهم از وجود و عدمه، تا بتونه اجتماع نقیزین رو وجود و عدم رو در بر بگیره. این هم دو شی، یعنی عدم و یه شی فرض گرفته. محل هم که گفته میشه محل واحد، منظور محل هم گفته شده اعم از محل خارجی و ذهنی. محل خارجی هم اعم از ماده و موضوع. ماده که میگم مادهی که صورت بیاد، منظور همون هیولاست. محل گاه گاه تختی میگن منظور همون هیولا هسته، گاه گاه تختی میگن منظور اعم از هیولا هستش، یعنی در واقع ماده ثانویه منظوره، یعنی موضوع اعراض منظور هستش. خلاصه همه اینها رو در نظر در بر میگیره. تقابل امتناع اجتماع دو شی هستش در محل واحد از جهت واحد. این از جهت واحد میخواد مواردی از اجتماع ها رو بیرون بکنه که شما میبینید یک شی در آن واحد هم بالاست هم پایینه. بالاست از اون جهت که مقایسه میشه با این کف، پایینه از اون جهت که مقایسه میشه با آسمان. یعنی الان این سقف بالای سر ما در آن واحد محل اجتماع بالایی و پایینی هستش، اما در این حال این اجتماع محال نیست. چرا؟ چون جهتش متفاوته. بالاست از جهت مقایسه با این کف، پایین از جهت مقایسه با آسمان. برای خارج کردن این یا مثلا یک شیء، یک وجودی مثلا عقل فعال، هم علت است هم معلول. علت است در مقایسه با ماسوالای ذیل خودش، معلول است در مقایسه با خداوند متعال. برای خارج این موارد هست. و در زمان واحد هم برای خارج کردن مواردی از اجتماع در واقع صفات متقابل هستش در اشیاء زمانی، در اشیاء مادی. در اشیاء مادی شما میتونید یک شی در نظر بگیرید که صبح سفید باشه بعد از ظهر سیاه بشه، یا مثلا صبح یک وضعیتی داشته باشه بعد از یک وضعیت دیگه داشته باشه. مثلا صبح این جایی که من پامو روش میگذارم بهش بگیم پایین، هنگامی که مقایسه با سقف دیده میشه. اما عصر بیان این سقف رو وردارن، سقف دیگه بالا سر ما نباشه، به اینجایی که من پامو روش میگذارم در مقایسه با این سقف، چون سقف دیگه نیست، پایین گفته نمیشه. ولی در مقایسه با آسمان پایین گفته میشه، ولی در مقایسه اون سقفه. این تعریفه در واقع تقابل باشه. اما اقسامش، اقسام تقابل رو مرحوم علامه تعریف رو تطبیق کنم. و ینقسم التقابل وهو الغیریت الذاتیه. تقابل که همون غیریت و تغایر و این نعانی ذاتی هستش، این که تعریفش و قد عرفوه و همان آن را تعریف کردن به امتناع اجتماع شیئین، امتناع جمع شدن دو شی در محل واحد، فی محل واحد، من جهت واحده و فی زمان واحد. این میشه تعریف تقابل. میگه و ینقسم التقابل الى اربعه اقسام، به چهار قسم تقسیم میشه. نحوه تقسیم به این نحو هستش: این متقابلین، متقابلین میخوایم
به نحوی بیان کنیم که هست باشه، یا هر دو وجودی هستند، یا هر دو وجودی نیستند. این دو تا شی متقابل. اگر هر دو بفرمایید، اگر هر دو وجودی باشن، اگر هر دو وجودی باشن، یا یکی از اونها در مقایسه با دیگری معقول می شود و دیگری نیز در مقایسه با اولی مورد تعقل قرار می گیرد، تعقل هر یک از آنها متوقف بر تعقل دیگری می باشد. یعنی اینها با هم یک نسبت متکرر داره، این یک نسبتی با آن دارد، آن نیز یک نسبتی با این داره، و تعقل هر یک متوقف بر تعقل دیگری می باشد. چه در اگه این گونه باشد، ما این نوع تقابل دوتا وجود رو بهش میگن تضاعف، و به این دوتا شی متقابل میگیم متضاعفین، مثل بالایی و پایینی، علت و معلول، ابوت و بنوت، یا این گونه نیستن. یعنی این گونه نیست که تعقل یکی متوقف بر دیگری باشد. در این صورت ما میگیم که این تقابل تقابل تضاده، و به این دوتا میگیم چی؟ متضادین. مثل چی؟ مثل شیرینی و بفرمایید شوری رو بیاریم، یا سیاهی و سفیدی، یا اینکه این دوتا متقابل هر دو وجودی نیستن. این هر دو وجودی نیستن دو معنا میتونه داشته باشه، هر دو عدمی باشن، یکی وجودی و دیگری عدمی باشن. هر دو عدمی باشد قابل تصور نیست. چه گفتیم تقابل یعنی چی؟ تعریف تقابل چی بود؟ تغایر ذاتی، تغایر غیریت. و ما در گذشته با هم گفتگو کردیم، اینو تمام کردیم که چی؟ لا تمایز فی الاعدام، تمایز و تغایر در اعدام نیست، بنابراین هر دو نمیتونه عدمی باشه. بنابراین یکی وجودی که عدمی، حالا یکی وجودی که عدمی هستش دو حالت دارن. در تصور جانب عدم، اینجوری بگم، در جانب عدمش، چون یکیشون وجودیه که عدمیه دیگه، در جانب عدم تصور موضوع قابلیت آن را داشته باشد می شود نمی شود. اگر شما دو تا متقابل این داشته باشید، مثلا کوری و بینایی، و این کوری و بینایی رو در موضوع قابلی ببینید، یعنی جانب عدمش یک موضوع قابلی داشته باشد، قابلیت بینایی داشته باشد و آن وقت نباشد و به او کور بگویید، در صورت بهش گفته میشه تقابل عدم و ملکه. مثالش مثل کوری و بینایی، یعنی جانب عدمش اگر بینایی رو ندارد، جانب عدمش، ما باید با یک موضوعی مواجه باشیم که او اساسا قابلیتش رو داشته باشد. آره، تا وقت ما بتونیم بگیم که آقا کوری و بینایی در اینجا از نوع عدم ملکه هستش. شما هیچ وقت عدم ملکه رو، یعنی کوری و بینایی رو، در مورد دیوار نمیتونی تصور بکنی. چرا؟ چون اساسا دیوار موضوعی که قابلیت بینایی را داشته باشد نیست. بنابراین شما در موضوع دیوار نمیتونید بگید کوری و بینایی ملکه و عدم ملکه هستن. چون اساسا دیوار قابلیتش را نداره. اما در مورد یک انسان چرا؟ چون انسان قابلیت بینایی رو داره. حالا یک موردی رو دیدید که بینایی ندارن، این کوری بینایی در موضوع انسان از مصادیق ملکه و عدم ملکه خواهد بود، چون موضوعش قابلیت را دارد. اما اگر در جانب عدمش تصور یا اعتبار، من این کلمه اعتبارم کنارش بیارم، اما اگر در جانب عدمش تصور و اعتبار موضوع قابل، موضوع که قابلیت آن را داشت، یکی از این طرفین رو داشته باشه رو نداشت، اعتبار نکنیم، در این صورت بهش میگیم تناقض و به اینها میگیم متناقضین، مثل وجود و عدم. منظورم این هستش یکیش از وجود باشه یکی از عدم باشه، منظورم این هستش، یعنی یکی از اونها وجودی باشه که در واقع عدمی، یعنی تعبیر عدمی که به کار میبریم درسته، یعنی منتصب به عدم میکنیم. قبلا هم گفتیم که لا تمایز فی الاعدام، ولی عدم مطلق رو گفتیم، لا تمایز فی الاعدام. البته ما به یک اعتبار دیگه گفتیم در اعدام تمایز هست، چون تمایزش به اعتبار وجود هسته. شاید بتونیم بگیم که اینجا یک کلمه یه چی وجودی که عدمی رو به کار میبریم، منظورمون نه عدم مطلقه، بلکه عدم با لحاظ وجودشه، یعنی یک وجود و عدم آن وجود، این سبب ایجاد به ایجاد این تقابل بشه. تطبیقش بکنم
هر دو عدمی باشه، هر دو مرادمون
خواه میدونم. اگه هر دو رو عدمی بخوایی بکنین، در واقع اگه بخوایم تصور بکنیم، شاید بتونیم یه حرف رو بزنیم که اگه هر دو عدمی باشن یک جوری یه تصویری درست میشه، مثل هر دو وجودی باشن، چون این عدمی ها به اعتبار وجودشون در واقع عدمی میشن، یعنی یک وجودی در هر کدوم از اینها لحاظ شده، به اعتبار وجودشون وقت یک جوری و اینا رو بریم تو فضای متضادن به اعتبار وجودشون. اصلا ندیدم کسی این بیانو داشته باشه، علل قاعده این حرف رو میزنم. تطبیقش بکنم. و یعنی قصد متقابل و هو الغیریت و ذاتیه، و اون همون غیرت ذاتی هستش، الا اربعت اقسام به چهار قسم تقسیم میشه. فإن المتقابلين همانا متقابلان، اما ان يكونا وجوديين یا هر دو وجودی هستن، او لا یا هر دو وجودی نیستن. فعلى الاول بنابر فرض اول، اما ان يكونا بله اما ان يكونا كل منهما معقولا بالقياس الى الاخر، یا اگه هر دو وجودی باشن اینها به گونه‌ای هستن که هر یک از اونها تعقلشون متوقف بر دیگری هستش، در قیاس و مقایسه با دیگری این معقول میشه، مفهوم میشه واسه ما، کل علوه و مثلا کل علوه و سلف، مثل بالایی و پایینی، فهما متضاعفان. در این فرد این تقابل میگن تقابل تضاعفی، و تقابل تقابل تضایف. اولا یا اینکه نه، این دوتا متقابلین وجودی اینگونه نیست که تعقل و فهم هر یک از اونها در مقایسه با دیگری و متعقف بر دیگری باشد. اولا یکونان کذالک کالسواد و البیاض، مانند سیاهی و سفیدی. در این ما به این دوتا شی میگیم فهما متضادان، و تقابل تقابل و تضاد، و به تقابلش هم تقابل تضاد گفته میشه. و علثانی یعنی در اون فرضی که این متقابلین ما هر دوتاشون وجودی نباشن، و علثانی یکونو احدهما وجودیان و الاخر عدمی، یا این که یکیشون وجودی باشه دیگری عدمی باشه. چرا نگفتیم هر دو عدمی باشن؟ از لا تقابل بین عدمی یعنی، چون بین دوتا عدمی تقابلی نیست. اگر هم تصویر بکنیم طبعا با تجربه سوال شما باید بگیم که برمیگرده به
دو تا وجود. اینجوری مثلا به نظر میاد این گونه باید پاسخ بدیم. خب میفرمان که یا اون هر دو وجودی هن یا این که هر دو وجودی نیستن، به این معنا که یکی وجودی باشد و یکی عدمی و حین اذن در این فرد اما ایکون هناک موضوع قابل لکل منهما، یا ما فرض و اعتبار یک موضوعی که قابلیت هر یک از آن دو را داشته باشد، یعنی مثلا تو کوری و بینایی مثلا قابلیت بینایی، تو مثلا راه روندگی و ماشویت و عدم ماشویت منظور، یعنی لنگ بودن قابلیت ماشویت منظوره. خلاصه میگه یا ما فرض و اعتبار یک موضوعی که قابلیت هر یک از اون دوتا صفت متقابل یا اون دوتا شی متقابل را داشته باشد میکنیم، یا هست ایکون هناک موضوع قابل لکل من هما کل عما و البصر، در این صورت یسمى تقابل هما تقابل العدم و الملکه، در این صورت به تقابلشون تقابل عدم و ملک گفته میشه. و اما لا یکون کذالک، یا که نه چین چیزی نیست که نفی و الاثبات، مثلا نفی و اثبات وجود عدم و یه سمیان متناقضن، به این تقابل و دوتا شیء متقابل در واقع متناقضن گفته میشه و تقابل هما تقابل تناقض، و تقابلشان تقابل تناقض گفته میشه. کذا قرر و اینگونه تبیین کردن مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه میفرمان که با این توضیحاتی که در مورد اصل غیریت و اقسامش و اقسام غیریت ذاتی که گفتیم و تفاوتی که اقسام غیریت ذاتی با هم دارن، ما باید یک نکته رو هم خدمتتون بیان کنیم و اون بیان احکام مطلق این انواع متقابل هاست، که تقابل همیشه بین دو طرف رخ میده، یعنی در هست تقابل یک نسبتی هست بین دو شی. حالا شی رو عرض کردن اهم بعد بگیم، اهم از وجود عدم، من الان به ذهنم خطور کرد که بگم که اهم از در واقع موصوف و صفت، یعنی اینجوری بیان بکن، یعنی شی جوهر تو ذهنتون نیاد، اعراض هم شامل بشه، چه سیاهی و سفیدی رو بتونید پاسخ بدید، یعنی شی رو باید عام و گسترده بگیریم. میفرماید از احکام مطلق تقابل این هستش، این تقابل بین دو تا شی شکل میگیره و تقابل یک نسبت متکرر هستش میان دو شی، حالا به انواع تقابل ها. بنابراین در همه متقابل ها یک نوع تضایف وجود داره، عنایت داریم؟ بین همه متقابل یک نوع تضایف وجود، چون نسبتا باید بین دو تا چیز باشه دیگه، تقابل باید بین دو طرف باشه و تقابل یک نوع نسبتی هستش بین متقابلین. بنابراین ما در همه تقابل ها یک نسبت داریم. خب نسبت هم یعنی هر یک فهم هر یک متعقب و فهم دیگری هستش. اینجاست که البته یک شبهه رو برخی‌ها مطرح کردن، مرحوم علامه یک اشاره فقط تو پاورقی میکنن، میگن ببینید برخی‌ها گفتن آقا چه اتفاقی افتاد، شما چشم‌بندی کردید، شما از یک طرف اومدید گفتید تقابل به عنوان مقسم تقسیم میشه به چهار قسم، بفرمایید تناقض، تضاد، ملکه و عدم ملکه، تضایف. بعدش اومدید از احکام مطلق تقابل و این تضایف شد هیچ قسم برای تقابل، بعد اومدی گفتید که از احکام مطلق تقابل ها، چه تناقضی چه تضادی، چه ملک و عدم و چه تضاد، اینه که یک نسبتی درشون دیده باشه، یعنی نسبت میان دو شی یک نسبت متکرر، یک نسبت متکرر میان دو شی جز از احکام مطلق متقابلین است. اصلا حقیقت تقابل نسبت میان دو چیز بود، نسبت متکرر میان دو چیز بودن،
که این با آن نسبت داره، اون با این نسبت داره، سبب میشه که شما این نسبت تناقض تولید کنه، تضاد تولید کنه، ملکه عدم تمام و تزایف. اینجا شبه این شده که چیزی که مقسم است برای یک قسم، خود اون مقسم یک قسم شده است، یکی از مصادیق قسم شده است. به عبارت دیگه قسم شما که همون تزایفه، یعنی نسبت متکرر، این یکی از اقسامش خود تقابله. بعد اومدن گفتن ما اینو چجور حلش بکنیم؟ اومدن گفتن ما یک تقابل رو مفهومن نگاه میکنیم، مفهومش عامه، شامل تناقض، تضاد، ملکه، عدم ملکه میشه. یک بار مصداقاً نگاش میکنیم، یک بار ما بهیون ضریبش نگاه میکنیم میشه مقسم، یک بار ما فیه یونزر نگاه میکنیم خودش مصداقه، میشه جزء اقسام تضایف، یعنی مصادیقش میشه مثلا تضایفی. دقت کنید، نه دقت کنید، شما مصادیق تناقض رو دارید میگه، خود تقابل. تقابل یعنی چی؟
دو طرف
تغایری، تغایری ذاتی میان دو طرف هنگامی که آنها را با همدیگر ملاحظه میکنید، نسبت به همدیگر، یعنی در یعنی در مفهوم تقابل نسبت باشه،
نسبت باشه، اما نه حتما.
خب برای این چه؟ خب میدونم نکنید، تقابل یعنی مقابلتو شیئن لشیئن، یعنی این شیء در واقع قبالی دارد، این شیء قبالی دارد که مقابله رخ بده. این قبال ها زمانی قبال قباله که مقابل یک چیزی قرار بگیره، یعنی تو ذات قبالش قبالیت و شی یک مقابلی لحاظ شده، دیده شده. خود تقابل داره میگه ها، نرید تو مصادیق تناقض وجود عدم چه بگید نه، یا مثلا تو تضاد سیاهی و سفیدی بگید نه، اینجوری نیست که تصور چی متعقف دیگه باشه. خود تقابل دارم میگم، قبال و شی بودن. خب آره، به این وجه. خب به این وجه اگه نگاهش بکنیم میشه جزء صفات متضاعف، چون یک طرف میخواد دیگه، وقتی میگه قبال، میگه قبال چی؟ چون مفهوم ذات اضافه است، ولی مصادیقش روشنه. برای علامه در پاورقم اینو میفرمان که این مفهوم تقابل به ما هوه، مفهوم تقابل به ما هوه هوه و این کانه یعوم و تضاعف و غیره، یعنی اگرچه اهم از تضاعف و تضاد و تناقض و ملک و عدم ملکه اصلا مقسم قرار گرفته، ولیکن مصداق او، اما خودش مصداق مندرج تحت خصوص تضاعفه. خود مفهوم تقابل رو وقتی به عنوان یک وصف میبینید ها، نبرید مصادیق ملک و عدم ملکه یا تضاد چی بجید، نه من توش برای اینجا سفید رو درک کنم نیاز سیاهی ندارم، نه نه اینو نمیگه. خود مفهوم تقابل رو یک بار مافیه یونزری ببینی، یک بار مابهی یونزری. مابهی یونزری باشه میشه مقسم، مافیه یونزری باشه یعنی قبالیت و شیئن لقبال شیئن آخر. خودش یعنی قبال یک مفهوم ذات اضافه است، میگه قبال چی؟ پس معلوم شد جزء مصادیق تضاعف میشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.